أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. آقا تو این دو سه روزه دعا بکنید که من سر کلاس سکته نکنم، بتونم طاقت بیارم، چون وارد یه قصه پرغصه‌ای میخوام بشم، اونم با ذکر مصادیق و بحث ما کماکان درباره اینه که چرا باید مبانی رو جدی بگیریم. بحث این دو سه روزه رو اگر خوب گوش کنید، عمق فاجعه بی مبنا وارد تربیت شدن رو متوجه خواهید شد و حتی معلوم میشه چرا تو این چند سال ما کسایی که فعال عرصه تربیت با روی کرده دینی هستن داریم، زیادم شدن، ولی اتفاقی که باید رو تو کف جامعه نمیبینیم. و درخواستی که از شما دارم، من سعی میکنم نه اسم از مجموعه ای بیارم و نه از شخصی، ولی تعصب رو هم بگذاریم کنار. اینکه یه فرد یا یه مجموعه الان خیلی تابلوه توی مسئله مثلا تربیت دینی و برای خودش مکتبی جریانیه، نمیدونم، یه فرض بکنید چهره برجسته، یه اینو بذاریم کنار، ما میخواییم بحث علمی بکنیم. این مقدمه. اما بحث ما درباره چیه؟ درباره حجت در تربیت. بحث حجت در تربیت چی میگه؟ میگه در تربیت شما بدون حجت نمیتونید حرف بزنید، نمیتونید نسخه‌ای بپیچید، نمیتونید درباره مبانی بدون حجت حرفی بزنید، نه درباره اصول میتونید صحبتی بکنید، نه درباره روش‌ها میتونید حرف بزنید. مسئله حجت یک مسئله کاملا جدی تو نسخه های تربیتیه. شما وقتی به کسی میگی از همسرت باید جدا بشی، حتما باید حجت داشته باشی. به چه حجتی میگی این الان باید از همسرش جدا بشه؟ وقتی میگی شما دوتا با هم نباید ازدواج بکنید، باید حجت داشته باشی براش. حجت اونی که در سیره علمی فقها حجت محسوب میشه. من رو کلمه حجت حساسم. یک، استناد دین پسند. استنادی که وقتی گذاشتن تو قبر گفتن چرا به این دوتا گفتی ازدواج نکنید، بگی به این دلیل. چرا به این دوتا گفتی از هم جدا بشید، به این دلیل. چرا گفتی بچه‌شو باید اینجوری تربیت بکنه، به این دلیل. این حجته ها. من درباره چیزهایی که حجت نیست میخوام حرف بزنم، بعد بعضی از مصادیق رو هم میخوام دربارش صحبت کنم. ببینید وادی تربیت، اونم با روی کرده دینیش، چقدر مبتلای به عدم حجیته. وحشتناکه. به آیه استناد میکنه بدون اینکه از اون آیه بشه این رو برداشت کرد، به روایت استناد میکنه بدون اینکه روایت قابل استناد باشه، از دلش قاعده بیرون میکشه، قاعده ای که نمیشه با اون روش استنباطی این قاعده رو از دل اون بیرون آورد. بریم سراغ مثال ها. یکی از مجموعه هایی که خیلی ادعای تربیت دینیش میشه، خیلی ها، و معتقد من در نهضت تولید علم مبتنی بر قرآن و عطرت هم هستم. یعنی ادعاش اینه. شما مقدمه های کتاباشون رو که میخونید اصلا خودشون رو یکی از پیشتازان این عرصه میدونن. یه کتابی دارن همین مجموعه چاپ کرده، توی اون کتاب که من قبلا یه اشارهی بهش کردم، امروز میخوام مفصل حرف بزنم، نسخه میده برای اینکه ما باورها رو در بچه ها نهادینه کنیم. دقت کنید، من این عباراتش رو میخونم. میگه یکی از بهترین شیوه هایی که میتواند باورها را در بچه ها نهادینه کند و اشکالاتشان را برطرف کند، استفاده از این قانون است که الناس حریصون به ما منه. هر چیز را شما منع کنید، آنها به آن حریص می شوند. وقتی بچه می خواهد به هیئت برود، شما باید بگویید نمی خواهم بروی، می ترسم بروی، نتوانی عرض ادب لازم را برای امام حسین علیه السلام نشان دهی. به هیئت می روی، شروع به خندیدن و شوخی کردن می کنی. مسجد که جای دویدن و جای شوخی کردن نیست. در مساجد و هیئت‌ها بچه‌ها با هم دعوا می‌کنن، کشتی می‌گیرن، اینقدر کارهای زشت می‌کنن فقط چون هیئتی است. می‌گوید ما دیگر معاف هستیم. معلوم می‌شود کسی برایش حرمت هیئتی بودن مسجد رفتن را جا نینداخته است. حالا باید بگویید نه پسرم، شما یک کمی بزرگتر شو بعد به هیئت برو که بتوانی آداب مسجد رفتن، آداب هیئت را رعایت بکنی. بعد که یک ذره تغییر دیدید بگویید که حالا برو. از کلاس دوم میگوییم که نمیخواهد چادر بپوشی که از کلاس سوم کاملا مشتاق باشد به رعایت چادر و درست چادر پوشیدن. آقایون، خانومایی که دارید میبینید، این عبارات در کتابی اومده که یک روشن فکر غرب زده از فرنگ برگشته ننوشته، در یک انتشارات زرد به چاپ نرسیده. مدعیان تربیت دینی با رویکرد قرآنی اینها رو چاپ کردن. حواستون باشه، واقعا بعضی از خانوم ها بلد نیستن بپوشن، واقعا برایشان چادر پوشیدن و چادر نگه داشتن سخت است. این نکات رو اگر خوب خودمان فهمیده باشیم، باید بتوانیم برای بچه هایمان با همین منع کردن های منطقی خوب جا بیاندازیم. دیگر نمیخوام تو قرآن بخوانی، دیگر نمیخوام تو نماز بخوانی، دیگر نمیخوام تو مسجد بروی، دیگر نمیخوام تو به هیئت بروی. باعث میشود که آن مسجد رفتن، هیئت رفتن، هیئت، حجاب، نماز و تدین آنها ریشه دار شود. آنهایی که از دبستان کنار مادر ایستادند و کنار مادر نمازشان را می‌خواندند، چه می‌شود که این همه کاهل می‌شوند؟ بچه‌های شما بدون استثنا در دبستان و قبل از دبستان دوست دارند که نماز بخوانند، مسجد بروند، هیئت بروند. چه می‌شود که بعد نمی‌روند، نمی‌خوانند؟ چون شما میگویید بخوان، نمازت دیر نشود. حالا بیایید برعکس بگویید، بگویید نخوان، دیگر نباید مسجد بروید، دیگر نباید چادر سرت کنی، چادر نمیخواهد، همین طور برو، خوب است. میگوید نه مامان، چادر میخواهم. باید بتوانید و جرأت داشته باشید این فیلم را برعکس بازی کنید. هر چقدر برعکس بازی کنید، او بیشتر ریشه می دواند. الله اکبر. گفت اینا را از کجا در آوردی آخه؟ از کجا در اومد اینا؟ بعد می خونن و کیفم می کنن. بعد چقدر قشنگ. باید حدش را تشخیص بدهید. پدر و مادرها جنگ زرگری داشته باشید. یکی به نعل بزنید و یکی به میخ، یکی بگوید باید برود، یکی بگوید نه نباید برود، یکی بگوید بخواند، یکی بگوید نباید بخواند، تا ریشه بدواند. یاد گرفتید آقا، ریشه دووندن عقاید، باورها، مناسک، عبادتها به چیه؟ به منع کردن. جنگ زرگری را انداختن. فیلم بازی کردن هم یاد بگیری. ببینید قشنگ میگه باید بلد باشی فیلم بازی کنی. یکی بگوید بخواند، یکی بگوید نباید بخواند، تا ریشه بدواند. وقتی او میخواند و شما هم میگویید که بخوان، بیمزه میشود. آقا میدونید که اینا از کجا داره در میاد؟ الناس و حریصون به ما مونه. حالا گوش بدید جوابش رو هنوز ندادم، جوابش مفصل. الناس و حریصون به ما مونه، این قانون است. این اصله ها، این الان جزء اصول تربیتیه که دلش داره چی در میاد؟ روش. اصل الناس و حدیثون به ما مونه. روش بگو نماز نخون، بگو حجاب نداشته باش، بگو هیئت نرو، بگو چادر نپوش. هر چقدر شما را منع کنند، شما نسبت به آن کار حریص میشوید. برعکسش هم هست. همین شما اهل نماز هستید، به شما چند دفعه بگویند که نمازتان دیر نشود، نمازتان قضا میشود. اصلا نسبت به آن نماز چه حسی پیدا میکنید؟ به شما چند دفعه بگویند که نمازتان دیر نشود، نمازتان قضا میشود، اصلا نسبت به آن نماز چه حسی پیدا میکنید؟ خود ما هم خوشمان نمیآید. ایجاد انزجار میکند، به خصوص اینکه صبح بچه ها را به اسم نماز بیدار کنند. چه خیانت بزرگی است که بچه را به اسم نماز از خواب بیدار کنند. من الان واقعا باید چیکار کنم؟ من چی بگم؟ واقعا چی باید بگم؟ حتی همسران را، هیچ کس را به اسم نماز بیدار نکنید، به اسم مدرسه بیدار نکنید، صبح بوق بیدار باش را بزنید، همه بیدار میشوند. چجوری بزنیم؟ وقتی صبحانه شما خوشتم و خوشبو باشد، بویش همه جا بپیچند، همه بلند میشوند. اگر صدای تلویزیون را بلند کنید، صدای رادیو را، برنامه قشنگی را پخش کنید، مادر میتواند سر و صدا ایجاد کند که همه بیدار بشوند. یک طوری میشود با یک شوخی و خنده بیداری ایجاد کرد. وقتی بیدار شدن خودشان میفهمند که باید برنامه را انجام بدهند، باید نماز بخوانند و چه کار بکنند. بهترین کار برای ایجاد انزجار همین است که نماز را به بچه ها و همسران یادآوری کنید. دیر نشود، قضا نشود. میخندید؟ این کتاب جواب ندادم هنوز، به جوابش میرسم. من میگم که شما میخندید، ولی این کتاب چاپ میشه، بین بچه های مذهبی مشتری پیدا میکنه، همینجوری دست به دست پخش میشه. بعد وقتی هم که باهاشون صحبت میکنیم، یا شیوه قشنگی جوابم داده. حالا درباره این جوابم داده من حرف دارم، این جلسه نمیرسیم. جوابم داده آقا، من بچه ما از حجاب منع کردم، با حجاب شده. به خود من و شما که اهل نماز هستیم، دو دفعه به ما بگوین آن نماز دیگر برای ما بیمزه میشود، میخوانیم ولی زورمان میاد. در 7 سال سوم، 7 سال استقلال بچه است. این استقلال هم یه قاعده دیگه یه که الان داره دربارش صحبت میکنم، دربارش حرف داریم. یعنی میخواهد خودش رو از پدر و مادر جدا کنه، پس باید رفتارش با پدر و مادر متفاوت باشه. اینو گوشه ذهنتون بکارید. میخواهد خودش رو از پدر و مادر جدا کند، پس باید رفتارش با پدر و مادر متفاوت باشه. اینو گوشه ذهنتون بکارید. جالب است که میبینید بعضی از خانواده‌های متدین و حتی بعضی از علما فرزندان خوبی ندارن و بعضی از خانواده‌های مرفه و بی‌بندوبار فرزندان خوبی دارن. پس قانونش همین است، الناس و حریصون به ما مونه. بگویید حجاب، میگوید نمیخواهم. بگویید نباید چادر بپوشی، پوشی هم میزند. بگویید حجاب، میگوید نمیخواهم. بگویید نباید چادر بپوشید، پوشی هم میزند. باید بتوانید در خانتان از این قانون به خوبی استفاده کنید تا آن بعثت رخ بدهد. هنرمندی میخواهد، هنرپیشگی میخواهد. قشنگ تربیت شد عرصه چی؟ بازیگری. یعنی بازیگران هم خیلی هاشون خب یه سری تقیدات هم ندارن، ایشون هم که میگه اونجا انگار تقید نباشه چی تره؟ بازیگری هم که بلدن دیگه، باید بچه هاشون بشن بچه های درجه 1 دینی. هنرمندی میخواهد، هنرپیشگی میخواهد، برای اینکه این تولد مثل زایمان سخت است. آقایون فارغ شدن؟ ببینید، گفتیم حجت میخواییم تو تربیت. من چقدر الان دارم؟ حدود یک ربع دارم اینو میخونم. قبول دارید یک ربع؟ ببخش، یه ربع حرف کشکی خوندیم، مؤدبانه ترین حرفی که میتونستم بگم. قبول دارید؟ همش استناد به چیه؟ الناس و حدیثون به ما مونه. اولا همچین روایتی در منابع شیعی وجود نداره. بعضی از علما به صورت ضرب المثلی ازش استفاده کرد. یک. ثانیاً تو روایات اهل سنت یه همچین روایتی اومده، ان ابن آدم لحریصن علی ما مونه. اینم یک. میزان الحکمه به نقل از کنز المال نقلش کرده. پس روایت اصلا تو منابع شیعی نیست. ثانیاً تو روایات اهل سنت یه دونه هست. ثالثاً بر فرض که این حدیث باشه، واقعاً از این حدیث میشه برداشت کرد برای میل پیدا کردن بچه ها به عبادت، اونها رو از عبادت منع بکنید؟ از این میشه برداشت کرد برای میل پیدا کردن به حجاب، اونا رو از حجاب منع بکنین؟ خب اگه این شیوه باشه که الان دیگه باید یه ابلاغیه به مدیران همه مدارس بزنن، بگن از فردا زور میکنید بچه‌ها رو بدون روسری، بدون مقنعه بیان سر کلاس. هر کی با مقنعه بیاد سر کلاس اخراج میشه، همه ایران دیگه با حجاب میشن، حتی شلاق هم بزنید به خاطر حجاب. اینجوری که دیگه مشکل حجاب نداریم ما که. هر کی هم از فردا بره مسجد، پاشو قلم میکنیم، مسجد رو پر میشه جمعیت. دیگه هیچ کس شب قدر نباید بره هیئت. اصلا دیگه دو برابر این مسجد رو مسجد بزنیم، هیئت جا نمیشه. بله، اصلا دیگه قصه امر به منکر و نهی از معروف میشه یه قاعده، قاعده‌ای که نتیجهش ترویج معروف میشه و محدود شدن منکر. بعد این چیزی که به شما، به ذهن شما رسیده، به ذهن انبیا نرسیده، به ذهن ائمه علیهم السلام نرسیده. اونجایی که حالا فرض کنیم این روایت باشه، الناس و حدیثون به مامانه، یا ان ابن آدم لحریصن علی مامونه، فرض نمیتونست بگه این حریصن علی مامونه یعنی این، یعنی این تو سیره ما نمیتونستیم ببینیم. یه مورد تو سیره ببینیم که برای این موارد، نماز که مسئله مستحدثه نیست، مسجد که مسئله مستحدثه نیست، حجاب که مسئله مستحدثه نیست، همه هم که اون موقع با نماز و با حجاب و مسجد برو که نبودن که، نمیشد استفاده کنن. به عقل شما رسید؟ العیاذ بالله، به عقل اونا نرسید. نکته بعدی، آقا تو یه روایتی که تو منابع شیعی نیست، تو منابع اهل سنت هست، نه با این برداشتی که تازه تو میگی. من اصلا وارد تحلیلش نمیشم، اصلا ارزش نداره الان وقتمونو بذاریم. معلومه که این برای این مسائل نیست. روایت صحیح و سندی که در چهار کتاب روایی اصلی شیعه هم اومده، در کافی اومده، در تهذیب اومده، در استبصار اومده، در کتاب من لا یحضر الفقیه هم اومده و سند صحیح، هیچ شک و شبهه ای توش نیست، تو اونو گذاشتی کنار، چسبیدی به این روایتی که تو سندش ابن ابی عمیر هم هست، از حماد از حلبی نقل میکنه که امام صادق علیه السلام از امام باقر علیه السلام نقل کرد، انا نأمر الصبیانن و به صلات اذا کانوا بنی خمس سنین. ما امر میکنیم بچه هامونو به نماز وقتی که پنج سالن، به پنج سال میرسن. فمرو سبیانکم به صلا اذا کانوا بنی سبع سنین. شما امر کنید بچه هاتون رو به نماز وقتی که 7 ساله میشن. آقا جان یه نفر پیدا شده میگه نه امر نکنید، نهی کنید. چطور شما میگید امر کنید؟ نحنو نعمر و سبیانانا به سوم ازا کانو بنی سبع سنین. ما فرزندانمون رو وقتی 7 ساله میشن به روزه وادار میکنیم، امر میکنیم، به ما اتاقو من سیام الیوم انکان الانس و نهار او اکثر من ذالک او اقل، تا جایی که میتونن، حالا نصف روز، بیشتر از نصف روز، کمتر از نصف روز، میگیم بگیرید کله گنجشکی خودمون. فاذا غلبهم العطش والغرس افطروا، وقتی که عطش و گرسنگی برشون غلبه میکنه افطار میکنن، حتی یتعود الصوم و یطیقوه، تا اینکه عادت کنن به روزه بتونن طاقت بیارن. فمروا صبیانکم اذا کانوا بنی 9 سنین بالصوم، اما بچهای شما که به 9 سال رسیدن از اون موقع امر کنید به روزه. مستطاعوا من صیام الیوم، هر چقدر از یک روز رو که میتونن. فاذا غلبهم العطش افطروا، وقتی هم که تشنگی برشون غلبه کرد افطار بکنن. تازه درباره تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها هم داریم که امام صادق علیه السلام به ابا هارون میگن یا ابا هارون انا نعمر سبیاننا به تسبیح فاطمه سلام الله علیها کما نعمرهم به صلاح، ما همون جوری که بچه‌هامونو به نماز امر میکنیم به تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها هم امر میکنیم. فلزمه فانه لم یلزمه عبد فشقیه، تو هم ملازم این دستور باش که کسی ملازم این نمیشود که شقی بشود، یعنی هر کسی ملازم این بشه شقی و بدبخت نمیشه. چیکار داریم میکنیم؟ چجوری داری نسخه میدی؟ بر اساس کدوم قاعده؟ ما تا جایی که یادمونه قواعد شکمی نداریم تو فقه و اصول و تفسیر و روایت، و مگه میشه به این راحتی چند صفحه تو درباره یه اصل بنویسی، اینقدرم تأکید کنی؟ من از عمد جمله به جمله خوندم تا ببینید چجوری از ابعاد مختلف داره ذهن من و شما رو شکل میده که باید این کارو کنی، اگه هم نکنی بچت بی نماز میشه، بچت بی حجاب میشه، باید این کار رو بکنی. هر جوری میای اینو توجیه کنی، خدای نشه توی یه جمله این نظرش بوده، حالا جمله بعدی شاید توجیه بشه، بعدم بحث دیگه تموم میشه. اصلا خودش اسم این کار رو میذاره روش مخالف درمانی، یه همچین تعبیری تو کتابش. ما نه میتونیم نسخه به فرد بدیم، نه نسخه به جامعه بر اساس برداشت اشتباه و ذوقی. برداشت ذوقی بیداد میکنه تو تربیت، اما اونجایی که شما به جامعه، حالا به فرد یکی میاد پیشت یه چیزی بهش میگی، نمیگم درسته ولی یه خورده قابل تحمله، اون موقعی که میای نسخه میدی به کل جامعه که اینجوری برید، خیلی خطرناکتر میشه. بریم سراغ یه مثال دیگه. بعضیاتون شاید تو ذهنتون تشخیص بدید، معلوم بشه که من دارم درباره چه کسی یا چه مجموعی حرف میزنم، ولی مهم نیست الان، چندان مهم نیست، ولی حداقل این رو بدونید. اون مورد اول از یکی از مجموعه های بسیار شناخته شده تو حوزه تربیت بود، اینی که دارم میخونم هم از یک فرد بسیار شناخته شده است. همین چند وقت پیش ایشون یه بحث مفصلی رو توی تلویزیون داشت. ببینید من این عباراتش رو میخونم. خدا این احساس را در بچه ها ایجاد کرده است که من نمیخواهم مثل پدر و مادر بشم. حواستون هست؟ بحث من الان حجیته، دارم درباره نوع استناد به ادله دینی حرف میزنم. یعنی اولین حرف من تو حجیت اینه، شما وقتی استناد میدید به دین، این استنادتون باید خودش حجیت داشته باشه. الان ببینید، خدا این احساس را در بچه ایجاد کرده است که من نمیخواهم مثل پدر و مادر شم. یه جمله عجیب و غریبی ها، یه دنیا مطلب از دل این جمله در میاد اگر بپذیرینش. چرا خدا این احساس را ایجاد کرده است؟ برای اینکه خدا میخواهد او انسان مستقلی باشد، با استقلال آدم خوبی شود. حالا یه جای دیگه ایشون استقلال رو موتور محرکه دین میدونه. حالا من وارد اونجا نمیشم که کی گفته استقلال موتور محرکه دینه. حالا اگه رسیدیم یه موقع اونم بحث میکنیم. اینا آقا دیدید تو جلسه اول گفتم فکر نکنید حرفا بدون مبناست. شما یه جایی مبنا تو ذهنتون ساخته میشه، گاهی اوقات نمیدونیدم ساخته شده، ولی بر اساس اون حرف میزنید. این حرف خطرناکه ها. برای اینکه خدا میخواهد او انسان مستقلی باشد، با استقلال آدم خوبی شود. من یک پدر و مادر مذهبی باید به رسمیت شناختن استقلال و درک احساس او که نمیخواهد مثل پدر و مادر شود، این را به او منتقل کنم. یکی از راه‌های آن چیست؟ خودش را الگوی بچه قرار ندهد. اینا را همش گوشه ذهنتون داشته باش. بگوید من نتوانستم خوب نماز بخوانم، تو ببین چه کار میکنی. دقت فرمودید؟ حتی خودش را الگو قرار ندهد. امیرالمؤمنین فرمود از دوران جوانی خودتان را الگوی بچه ها قرار ندهید. اینها در یک زمان دیگری آفریده شده اند. امیرالمؤمنین در آن زمان فرمود که حالا تحولات شاید مثل امروز آنقدر سریع نبود. ما الان یک جواب کاربردی هم به آن سوال شما دادیم که پدر و مادر باید در نظر بگیرن. میگوید بچه چرا مدل موهای تو اینطوری شده است؟ چرا لباس اینطوری پوشیدی؟ مگر ما اینطور میپوشیم؟ مگر ما اینطوریم؟ شما باید دوران استقلالیابی فرزند خودتان را به رسمیت بشناسید. بچه ها حتی گروه همسالان را بر پدر و مادر خودشان ترجیح می دهند. این کار را خدا کرده است. بعد ما می گوییم که بچه ها روابط عاطفیشان با پدر و مادر از بین رفته است. نه، این دارد استقلال را تجربه می کند. بچه را باید از شیر گرفت. این تعبیر را ببینید، مال دوران نوزادی است. این دارد از شیر گرفته می شود. این دارد از خانه بیرون می آید. اجازه بدهید استقلال خودش را باید درک کند. گفتم اونو بذاره گوشه ذهنتون از قبلیه، اون برای یکی دیگه بودا. عدم فهم دقیق از استقلال ببینید چه بلایی سر آدم میاره. حالا شما باید با حفظ استقلال او، حرمت گذاری برای استقلال او که حتی در مسیر این استقلال دوست دارد مانند پدر و مادر نباشد، حتی در مسیر استقلال یک کششی از جانب گروه همسالان وجود دارد که به خاطر آن ممکن است به پدر و مادر بی احترامی کند، باید با رعایت این حسال او ببینیم او چگونه میتواند دینداری کند. یعنی فرض رو این بذار، او نمیخواد مثل پدر و مادر بشه، انقدر حس استقلال داره که حتی به پدر و مادرش بی احترامی میکنه، تو با پذیرش این ببین حالا چجوری دینداریش باید درست بشه، چگونه میتواند تلقی صحیحی از دین پیدا کند. آن وقت ما با برخی از نصیحت ها و با برخی از روش ها که حالا ممکن است در طول این مدت با هم دیگر در این باره صحبت کنیم، تلقی ناروایی رو در ذهن بچه از دین ایجاد کردیم. خلاصش خدا بچه رو یه جوری آفریده که نمیخواد مثل پدر و مادرش بشه، تو استقلالش رو به رسمیت بشناس. حالا بر فرض این بگو چیکار کنم دیندار بشه. یک، خدا این احساس رو در بچه ایجاد کرده که من نمیخوام مثل پدر و مادرم بشم، و من دلیل و علیه از طرف خدا که نمیشه حرف زد. این از کجا اومد؟ دوباره بگو اینو از کجا درآوردی؟ شما چیزی تو ذهنتون هستش که مثلا دلیلی که خدا بچه ها رو یه جوری آفریده که نمیخوان مثل پدر مادرشون بشن؟ کی گفته همچین چیزی؟ کجاست؟ ببین آزمایشگاه معتبری، نمیدونم استناد، حجت داریم حرف میزنیم؟ حجت، حجت داریم برش؟ حالا ببینید نکته بعدی، امیرالمؤمنین فرمود. نکته اول ما چی بود؟ نکته اول ما این بود استنادات دینی نادرست. امیرالمؤمنین فرمود از دوران جوانی خودتان را الگوی بچه ها قرار ندهید، اینها در یک زمان دیگری آفریده شدند. مولا کجا اینو فرمود؟ تنها جایی که شبیه این گفته شده. آقا شما این اشتباه رو نکنید. من دیدم آقایون خطبای معروفی رو اشتباه میکنن، این اشتباه رو نکنید. ابن عبدالحدید یه کتابی داره به نام شرح نهج البلاغه، میزنید تو جامع احادیث، میاد حدیث شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید اینا. مگه شرح ابن نهج البلاغه ابن عبدالحدید کتاب حدیثیه؟ مگه مرجع حدیثه؟ بعد تازه ابن عبدالحدید بعضی وقتا واقعا به قول آیت الله جوادی، اون موقع این نرم افزارا نبودش انقدر، ما میرفتیم درس تفسیرشون، یه تعبیری داشتن میگفتن تحقیق معجم المفهرسی. معجم المفهرس الان طلبای جدید دیگه زیاد نمیدونن یعنی چی. اون موقعی که ما کامپیوتر و لپتاپ و اینا نداشتیم، یه معجم المفهرس بود که واژه‌های ریشه یابی شده قرآن رو میومد مثلا میگفت ابدا با استعمالات مختلف تو اشتقاقات مختلفش کجای قرآن اومد. بعدش هم مرحوم دشتی معجم المفهرس برای نهج البلاغه زن. و تحقیق معجم المفهرسی به درد نمیخوره. الان میزنه جامع التفاسیر، میاد روایت کجا؟ شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید. اولا مگه شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید کتاب حدیثی؟ ثانیا اینی که میگم اشتباه نکنید، ابن عبدالحدید وقتی شرح خطبه ها، نامه ها و حکمت های نهج البلاغه رو تموم میکنه، یه عبارت داره میگه آقا تموم شد، از اینجا به بعد که شرح کلمات امیرالمؤمنین علی علیه السلام تموم شد، من میخوام جمله هایی رو بیارم که سید رضی نیاورده. دقت کنین، بعضیاش مشهوره که مولا گفته، یعنی مشهوره که گفته، بعضیاش هم مشهور نیست ولی از طرف ایشون روایت شده، رویه. بعضیاش هم اصلا کلام مولا نیست، کلام حکماست ولی چون حکیمانه است من آوردم. چی بگه من الان؟ مشخص هم نمی کنه ها. اینجوری نیستش که شما بری بگی مثلا مشخص کرده این کلام حکیمه. حالا یه آدم باسواد میتونه به این عبارات استناد کنه در حالی که تو کتابای دیگه نیومده باشه؟ متوجه میشه تحقیق مبنایی تو تربیت یعنی چی؟ تو اومدی به یه روایتی استناد میکنی که اگر استناد درست باشه، یعنی برداشتت از روایت درست باشه، تازه خب اصلا روایت نیست، روایت قابل استنادی نیست. از کجا معلوم کلام حکیمی باشه؟ خب کلام حکیم برای ما که مقدس نیست، باش نمیشه مبنا ساخت که. تازه اونجا چی گفته؟ حکمت 102. اون آدم کم توجهه اینو میاره، مینویسه حکمت 102 نهج البلاغه. بابا جان چجوری بگه ابن عبدالحدید؟ 102 یه چیز دیگه بود از حکمت های نهج البلاغه، اون تموم شد. 102 این قسمته، چون این قسمت هم ابن عبدالحدید شماره گذاری کرده. توی حکمت 102 اون قسمت میگه لا تقصروا اولادکم الا آدابکم فانهم مخلوقون لزمان غیر زمانکم. مجبور نکنید بچه هاتون رو بر آداب خودتون، چون اونها برای زمانی غیر از زمان شما آفریده شده. ها؟ بعد چه ربطی داره به اون حرف الان؟ از دل این در میاد که بچه ها نمیخوان مثل پدر و مادرشون باشن؟ از دل اینه چجوری اینا به هم ربط داده میشه؟ با بعد تازه تو خطبه 166 نهج البلاغه، دیگه خود نهج البلاغه، امیرالمؤمنین علی علیه السلام صراحتا میفرمایند لیتأس صغیرکم بکبیرکم. این امر تأسی یعنی چی؟ الگو برداری دیگه. آخه میشه یه خود خودمونی خارج از آداب برف بزنم؟ من کلمو به کدوم یکی از این دیوارا بکوبم؟ میفهمید الان میگم اگه سکته نکنم خیلیه؟ یعنی امیرالمؤمنین علی علیه السلام داره به کوچیکترا امر میکنه که به بزرگترا تأسی کنین، ولی خدا یه جوری آفریده که اینا نمیخوان تأسی کنن. در کافی شریف جلد 1 صفحه 306 حدیث صحیح و سند، در سندش ابن ابی عمیر هم هست، از صدیر صیرفی سمعت ابا جعفر از امام باقر علیه السلام شنیدم ان من سعادت الرجل ان یکون له الولد یعرف فیه شبه خلقه و خلقه و شمائله. اصلا از سعادت مردینه که بین او و فرزند شباهت خلقی، خلقی و شمائلی باشه، به هم بیان، هم از لحاظ شکل و ظاهر و خلقت، هم از لحاظ اخلاق. و اینی لعرف من ابنی هذا شبه خلقی و خلقی و شمائلی، یعنی ابا عبدالله. این بچه منو ببینه امام صادق علیه السلام شباهت خلقی و خلقی و قیافه‌ای به من داره. اینجا میگه از سعادت مرد اینه که اصلا اینجوری باشه، اونجا میگه اصلا قال فلانی که نه، اصلا خدا اینجوری آفریده که میگه من نمیخوام مثل پدر مادرم باشم. اولا حدیث مستند نیست، ثانیاً همون رو درست نخوندید، همون حدیث غیر مستند رو هم درست نخوندید، ثالثاً همون غیر درسته رو هم خوب تفسیر نکردید، همون حدیث غیر مستند رو هم خوب تفسیر نکردید. بعد از این طرف ما این همه میگیم که پدرها مادرها رفتارتون رو درست کنید، پدرها خوب رفتار کنید تا بچه ها از شما الگو بگیرن، شما خوب نماز بخونید، به وقت نماز اهمیت بدی، به پدر و مادرتون احترام بگذارید، مدیریت زمان داشته باشید، وقتتون رو پای گوشی و تلویزیون تلف نکنید، احترام بگذارید، بذارید بچه ها از شما الگو بگیرن. یه پدر و مادری نشستن پای این تلویزیون میگن خب ما هر کاری هم بکنیم، وقتی خدا این بچه رو اینجوری آفریده که نمیخواد مثل من باشه، من برای چی این کار رو کنم؟ شما چی میگید بهش؟ ببینید یه جای دیگه ایشون صراحتا تعبیر این چنینی دارد که حالا اینکه شما هم با رفتار بتونید کسایی رو به سمت خودتون جلب کنید، یه جوری حرف میزنه انگار یه کار حاشیه‌ایه. خب وقتی اینجا اینجوری حرف میزنی میگی استقلال، استقلال هم اینجوری تعریف میکنی، اونجا هم باید این حرف رو بزنی. یعنی یکی از اصلی ترین روش های تربیت که دعوت به وسیله عمله که اصلا درش شک و شبهه‌ای نیست، اونجا هم برای تو کم رنگ میشه. چی پر رنگ میشه؟ استقلال. اونم با چه تعریفی؟ با این تعریف. بعد من باید برم بشینم سر کلاس درس انسانشناسی از نگاه آقای فلانی؟ این انسانشناسیه؟ بعد گواهی پایان دوره هم بهم بدن؟ واقعا این انسانشناسیه الان؟ انسانی که دوست نداره مثل پدر و مادرش بشه؟ پس این همه نقش پدر و مادر در تربیت چی میشه؟ کجا میره؟ و بعد نمیخواد تعلق عاطفی نمیخواد به پدر مادرش داشته باشه؟ کی گفته تعلق عاطفی بچه به پدر و مادرش کمتر از تعلق عاطفیش به همسالان خودش؟ اینا کجا آوردی؟ بعد با این عدم تعلق عاطفی میدونی چقدر داری تالی فاسد تولید میکنی؟ الان فردا پدره یه عالمه نشسته پای صحبتهای ما، آقا به بچه هاتون محبت کنید، گفتاری، رفتاری، کتبی، فلان، بهمان. بعد میگه خب این که همسن و سالاشو بیشتر از من دوست داره که. آج آقای فلانی هم گفتش که اصلا اینو احترام بذار بهش. چه انگیزه ای داره دیگه الان محبت کنه؟ ما به پیامدهای فاسد حرفامون دقت نمی کنیم. بعد میدونی چیه؟ اون کسی که داره اینو نگاه میکنه بند خدا عوام الناسه، یه امامه ای هم رو سره، این حاج آقا هست، یه شهرتی هم داره، شهرت به تربیت دینی. خب من از این نمیتونم توقع داشته باشم که تو نقادانه به این حرف ها نگاه بکن و گوش بده. اما من و شما این طلبه چی؟ یکی از بزرگترین مشکلات ما تو عرصه تربیت اینه. مبالغه نمی کنم، اما هر کسی هر حرفی دوست داره تو تربیت به اسم دین میزنه، کسی هم ازش نمیپرسه چرا. الان این دوتا چیزی که من برای شما خوندم، یکیش کتابش برای یک مجموعه بسیار معروفه، یکیش هم که گفته های یک فرد بسیار معروفه. چقدر شما نقد این حرفا رو الان توی جامعه شنیدید؟ چقدر؟ خب چرا؟ میدونید یکی از دلایلش اینه، کسایی که با مبنا به تربیت نگاه بکنن، با مبنا تربیت رو بررسی بکنن، با مبنا، با قاعده کمن. حتی بعضی از طلبه های علاقه منده به تربیت هم فقط این روشه رو نگاه میکنه. روش قشنگه، حرف قشنگه. حرف قشنگ چی چیه؟ ما مگه میخواییم حرف قشنگ بزنیم؟ حرف با مبنا باید زد. همش داریم هر جلسه بیشتر به این نتیجه میرسیم آقایون باید کار کرد. ما الان مسئلمون تو تربیت فقط با اون علوم انسانی غربی محض نیست، اتفاقا یه مسئله مهممون الان تربیت های دینی بدلیه، نگم تقلبی، خودش هم نمیدونه این بدلیه، قصد و غرض ندارن که اینا. اما اگر ما یه چند تا آدم داشتیم تو تربیت با مبنا حرف میزد، با مبنا فکر میکرد، به این راحتی هر کسی نمیتونست هر حرفی رو بزنه، به این راحتی هر کسی نمیتونست تربیت رو از نگاه دین به مردم عوامی که بنده خداها اطلاعاتشون تو این حیطه کمه منتقل بکنه و به اسم دین تربیت دینی بگه، در حالی که واقعا دینی نیست. ما تو فقه مدیون فقهایی هستیم که غیرتمندانه از مرزهای فقه دفاع کردن. این که ما خلقمون، بعضی از سلائقمون با بعضی از فقها سازگار هست نیست، اینا رو بذارید کنار، ولی ما به مرزبانی فقهی که اینها ازش دفاع کردن مدیونیم. تا کسی حرف ناروا زد، خواست با استحسان و با قیاس و با حرفای ذوقی حکم خدا رو جا به جا بکنه، مقابلش ایستادن. هنوزم که هنوزه تو فضای جامعه ما هر کسی جرأت نداره درباره فقه و احکام شرعی هر حرفی رو بزنه. من نمیخوام بگم هر برخوردی با کسانی که حرف ناروای فقهی میزنن میشه درسته، من الان این قسمت ها رو کار ندارم. این که مرزبانانی داریم، دیدبانهای قوی، که وقتی میخواد کسی درباره احکام شرعی حرف ذوقی، استحسانی، قیاسی، بی مبنا بزنه در مقابلش میایستن، اینو باید تو تربیت هم داشته باشه. نداریم ما تو تربیت همچین چیزی نداریم، و همین دلیلم این حرفا زده میشه، چاپ میشه، منتشر میشه، پخش میشه، تلویزیونیش، کتبیش، روزنامه ایش، و کسی هم احساس نمیکنه داره یه انحراف تو تربیت رخ میده. تازه به به و چه چه هم میکنیم، تازه به همدیگه معرفی هم میکنیم. کلاس مبانی یعنی این. اگر امروز من دو تا مسئله رو گفتم روش وایستادم، نقد کردم، نقد فنی، خواستم به شما بگم ببینید ما باید تو مبانی برسیم به اینجا. حرف زد، خط به خطش، استناد به استناد، قانون به قانون، اصل به اصل، روش به روش بتونیم ارجاعش بدیم به حجت‌های دینیمون، با اون بسنجیم ببینیم حرف درسته یا نادرسته. خب یه قسمتی برای پرسش و پاسخ بزنم، فقط خلاصه ی حرف من این شد: حجت در عرصه تربیت هم هست، باید باشد، همون حجتی که در روش فقها قابل استناد به دینه، و یکی از اولین جاهایی که ما ایستادیم، نکته اولی که گفتیم باید حجت به معنای واقعی کلمش وجود داشته باشه، نه صرفا استحسانی، جاییه که من استناد میدم به منابع دینی. یعنی اون منبع دینیه باید قابل استناد باشه، صرف دوتا کلمه عربی یا عنوان روایت یا حتی عنوان آیه نمیشه استناد، باید بشه بهش استناد کرد و برداشت کرد. حالا انشاءالله فردا یه بحث دیگه ای داریم، فردا بحثمون فکر کنم یه خود جنجالی ترم میشه. بفهم یه صلوات بفرستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که مطرح فرمودید ناظر به اشتباهاتی بود که حالا دیگر مدعیان عرصه تربیت باش مواجه شدن. خب اینا همه ناشی میشه از این که یه روش متقن نداشتن تو فضای استنباطشون، استنباط حکم تربیتی. خب ببینم، برای اینکه بالاخره حضرت عالی یا که بخواید این سلسله جلساتو بذارید برای مبانی تربیت، اون چارچوبی که میخواید توش قدم بذارید که شما هم مبتلا نشید به همین اشتباهات و مشکلات چی هسته؟ چون بالاخره اصولی که حالا تو فضای فقه اصول مرسوم وجود داره، اصول ناظر به احکام واقع‌گرا نیست. تو فضای تربیت میشه ازش استفاده کرد ولی کافی نیست، یه چیزایی باید تکمیل بشه. به نظرتون اگه قبل از اینکه مسائل مبانی تربیت بحث بشه اصول استنباط مبانی تربیت بحث بشه، منطقی تر نیست که ما هم مثل قبلی ها به این چالش دچار نشیم؟
ببینید دو تا نکته خدمتتون عرض بکنم. اولا ما اگر به معنای واقعی کلمش روش استنباط از منابع دینی و ارتباط با این منابع رو به همون روش فقها یاد بگیریم، قسمت اعظمی از مشکلاتمون در مسیر استنباط احکام تربیت هم حل خواهد شد. این که من خدمت شما عرض کردم، باز هم تأکید میکنم و تا آخر این دوره هر وقت با من باشید شاید بارها این حرف رو بشنوید که فقه و اصولتون رو جدی بگیرید، ناظر به همین مطلب. ببینید بحث زوائد اصول و فلان و به همان این حرف رو بذارید کنار، اون یه بحث مفصل سر جای خودش، من اصلا واردش نمیشم. این که شما بتوانید از دین استنباط کنید، این خودش یک مقدمه اصلیه. بتونید چیکار کنین؟ روایات رو جمعی ببینید، تعارضات ظاهریشو حل کنید، تعادل و تراجیح بلد باشید، محکم و متشابه بدونید، تخصیص و تقیید بدونید، بتونید ناسخ و منسوخ تشخیص بدید، همین کاری که الان برای استنباط یک حکم شرعی توی دین انجام میگیره. این یه قسمت خیلی مهمه. من معتقدم کسی که آشنا به استنباط و روشش نیست نمیتونه کارشناس تربیت دینی بشه. به همین دلیلم یکی از نقدهای جدی به بعضی از این مجموعه ها اینه، من رفتم بررسی کردم ببینم این مجموعه ای که مثلا نمیدونم 1000 تا 2000 تا نمیدونم چقدر تعداد بالای استاد مثلا تربیتی تربیت کرده، اینا کیان؟ من احترام میگذارم به دانشجوها، به کسایی که خارج از فضای حوزه هستن. الان صنفی نمیخوام بحث کنم و اصلا نمیگم من باید حوزه اومده باشن، ولی میبینی یه مهندس مثلا برقه یه مدت رفته یه کلاس دوتا کتاب خونده، الان شده استاد فلانی. کارش چیه؟ کارش آموزش تربیت مبتنی بر قرآن و روایاته. بعد نقدم میکنه، استنباط میکنه. خب کجا با اون معادلاتی که تو مهندسی برق خوندی یا تو پزشکی خوندی که نمیشه این کارا رو کرد که عزیزم. منم نمیگم تو بیا حوزه، میگم حداقل روش رو یاد بگیر. این یه نکته. این که حالا چیزهای غیر از اون هم نیازه یا نیست، حتما اونجا نیاز به یه تکمیل داریم، ولی برای حفاظت از مرزها اگر کسی با رویکرد تربیتی با همین ابزار فقه و اصول وارد عرصه تربیت بشه میتونه مرزبانی کنه. یه چند لحظه. نکته دوم تسلط روی منابعه. گاهی وقتا واقعا انقدرم تشخیص انحراف ها سخت نیست، اما تسلط روی منابع وجود نداره. چرا ما توی این دوره اصرار داریم که حتما شما 3 دور قرآن رو مطالعه کنید، حتما 1 دور تفسیر قرآن رو پشت سر هم برید، حتما 1 دور حدیث بخونید؟ به خاطر این که کسی میخواد تو عرصه تربیت اونم با روی کرده دینی بیاد، باید یه تسلطی داشته باشه رو منابع دینی. این کسی که داره میگه الناس و حریصون به ما منه و ازش یه اصل بیرون میکشه و دل این اصل یه عالم روش، این قشنگ معلومه تسلط رو منابع نداره و الا همچین حرفی نمیزد. اون کسی که اون روایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو میگیره و بر اساسش یه قاعده در میاره، معلومه تسلطش رو منابع کمه و الا همچین کاری نمیکرد. این دوتا کنار هم دیگه، یعنی تسلط روی منابع. حالا اینجا اگر کسی فقه خونده باشه، یه بار براتون گفتم دیگه، آقا میگن یه طلبه میتونه مجتهد بشه بدون اینکه یه دور قرآن خونده باشه، چون 500-600 تا آیت الاحکامی که اینا توی همه کتابای فقهی هم میاد دیگه. کسی اگه با اون روش بخواد بره فقط همون به آیت الاحکام بسنده بکنه و تسلط روی روایات نداشته باشه، فقط به روایات فقهی بسنده کنه، تسلط رو کل روایات نداشته باشه، نه این نمیتونه موفق بشه.
با همین چارچوبی که میفرمایید وارد بشیم، همون روایتی که تفسیر اولوالالباب تو تفسیر تربیتی این 2 هفته گوش میدادیم، این دیگه با چارچوبای فقه و اصول موجود سندش ضعیفه، به کلی باید بذاریمش کنار.
نه خب الان همینم یه اشتباس، کی میگه سند ضعیف رو تو این روایات میذارن کنار؟ نمیگه. خب نه ببینید، همین فقهی اصولی آیه خوی معتقده مثلا به وثوق مخبری، خیلی ها معتقده به وثوق خبری، هم تو روایات ضعیف وقتی میگن که قابه اگر با فهوای آیات و روایات این ضعف سند جبران بشه دیگه ضعف سند. ببینید من بحث فقه اصولی میگم یعنی چی؟ یعنی ما بریم مثلا مکتب آی خویی رو بپذیریم؟ نه دیگه، تو فقه اصول اختلاف هست، این اختلاف اینجا هم وارد میشه. یعنی روش استنباطی آیت الله خویی با حضرت امام که یکی نبوده. من اون دفعه هم گفتم فکر کنم تو جلسه بعد، یعنی تو این گرده بعد از جلسه بود، بعضی‌ها گفتن خب ما با همین روش هم بریم سراغ تربیت حالا به تعبیر من فتواهای مختلف تربیتی میاد بیرون، بیاد اشکالی نداره. چرا؟ چون روش باید صحیح باشه. همین الان ما تو فقه این مشکل رو داریم، من اسمشو نمیذارم مشکل، این خصوصیت دوران غیبته. وقتی تو دسترسیت به امام نیست ولی امام بهت روش داده و این روش سالم رو انتخاب میکنی، به نتیجه اشتباه هم میرسی، برای تو اجر واحده دیگه، اشکالی نداره. اما تو بیا بگو من با این روش، سند ضعیف با روایتی که اصلا نمیشه بهش استناد کرد، این دو تا حرفه. تو خود فقه هم، تو همون روش مباحث فقهی هم، وقتی ما به روایات اخلاقی میرسیم، بسیاری از این علما میگن ضعف سند رو بهش توجه نکنید دیگه. ببین الان من نمیخوام وارد این بحثا بشم، همین یه قسمت رو گفتم برای این که بگم چی؟ اون چیزی که شما الان دارید میگید یک اختلاف استنباطی بین فقهاست، اشکالی هم نداره تو تربیت این اتفاق بیفته. یعنی یک کسی با روش سالم فقهی به یک نتیجه برسه، یه فرد دیگه‌ای با روش سالم فقهی قابل استناد به یه نتیجه دیگه برسه. در دوران غیبت اشکال دارد؟ نه ندارد، اصلا خاصیت دوران غیبته. مثل همین مباحثی که توی عرفان و اخلاق وجود داره، شما روش عرفانی و سیر و سلوکی آیت الله بهجت و با آیت الله بهاءالدینی میتونید یکی بگیرید؟ نه، خیلی با هم دیگه فرق داره. اصلا آدم نگاه میکنه از بیرون شاید شبیه هم نباشه چندان، ولی خوب او یه روش، این هم یه روش. اگر مستند به دین باشه، به روش سالم، اشکال نداره. خواهش میکنم به این توجه کنید. ما اتفاقا همینو میخوایم. ای کاش یه روزی برسه اصلا 10 تا 20 تا مکتب تربیتی باشه، کما این که مکتبای فقهی اصولی اینجوری هم دیگه. وجود مکاتب فقهی و اصولی زیاد به بالندگی فقه و اصول کمک کرده. ای کاش یه روزی برسه ما 20 تا مکتب تربیتی داشته باشیم، ولی اینجوری ها، نه هر کسی از مادرش قهر کرد بیاد یه جریان تربیتی درست بکنه، نه هر کسی 2 تا کتاب تربیتی خوند، غربی 2 تا، 2 تا هم اسلامی، 2 تا هم قاطی، 6 تا رو با هم مخلوط کرد بیاد یه مکتب تربیتی. اینا اسمش مکتب نیست. به همین دلیلم من خودم گاهی اوقات بعضی از کتاب ها رو معرفی میکنم که خودم با اونها اختلاف دارم، ولی چون اونی که داره این حرف رو میزنه مبتنی بر روش داره صحبت میکنه و مسلط بر منابع حرف میزنه، من میگم خب این از این مسیر صحیح رفته به این نتیجه رسیده، چه اشکالی داره؟ نمیم حرفم واضح شد؟ یکی دیگه اونجا میخواد سوال بپرسه؟ نتونست. نه یکی بغل ها رفت بنده خدا.
سفارش مقام معظم رهبری بیاریم که روش اجتهادی مرسوم در حوزه میتواند تمام نیازهای بشر رو
بله بله میگن روش فقهای سلف
اجتهادی ما که در حوزه مرسوم ما به وسیله این ادعا رو داریم که بتونیم تمام نیازهای علوم انسانی رو برطرف کنیم.
همینجور بفرمایید. سوال آخر باشه که ما سر وقت تموم کنیم.
نکته ای که شما فرمودین که ما باید مثل فقها و علما سلف به روایات و اینا نگاه کنیم، خواستم یه نکته رو توی سرچا نسبت به اون حدیثی که فرمودین الانسان و حریصان علامامونه توی شرح نهج البلاغه خطبه 92 ظاهرا مثلا حالا انگار بهش تمسک کردن، خطبه که حضرت میگه برای بیعت وقتی میان حضرت قبول نمیکنه و شروع میکنه بدیها و معایب میگه، میگه من اگر قبول کنم رکبتون بکنم، نمیدونم شما بعد سوار بر سختی ها بشین و شروع میکنه بدیها گفتن. بعد ذیل اینجا ظاهرا آیت الله خویی، میرزا حبیب‌الله هاشمی خویی، ذیل اینجا پایین تر الان بیارم، فرمودن که و علم ان ما ذکرته فی شرح هذا الكلام له علیه السلام هو الذي ينبغي ان يحمل الكلام عليه و هو اقرب و ازهر من مقاله شارح البهرانی من ان مراده علیه السلام بكلامه ذلك هو التمنع عليهم لتقوى رغبتهم اليهم فانه لابد لكل مطلوب على امر من تعزز في.
خب چه ربطی داشت به
همین نکته رو میگه که حضرت
ایشون داره از یه برخورد امیرالمؤمنین علی علیه السلام شخصا یه برداشتی میکنه، میگه این میخواسته معنی بکنه تا مردم حدیث بشن. حالا درسته یا نادرسته این برداشت من کاری ندارم، این اتمام حجت بود قبول نکردن حضرت، یا میخواستن اینجوری بکنن که اونا حریص‌تر بشن. اونا که حریص بودن، یه جوری داشتن چی میکردن که خلاصه اصلا حضرت انگار راه فراری نداشت. اما حدیث الناس و حدیثون به ما منع داریم ما؟ تموم شد. یه حرکتی امیرالمؤمنین علی علیه السلام کردن، مرحوم میرزا عیب‌الله خویی برداشتش این بوده که شاید به خاطر مثلا این باشه، که نمیشه که توجیه نمیشه.
حالا روایت که با همین مضمون هست که اون چیزهایی که کم بشه عزیز میشه الا مثلا علم،
باز چه ربطی داره به
احوای اینا بخواد استفاده کنن؟ نمیخوام تقویتشون کنم.
نه ببینید، ایشون میگه الناس و حریصون به ما منع، پس شما نماز رو منع بکنید تا نماز خون بشه. درست شد؟ وقتی که شما حدیث صریح دارید به امر به نماز، از فهواها میتونید یا همچین کن میشه؟ تموم شدی. ما و امر اهلک به صلات، من چرا نگفتم؟ ادم گفتم الان برمیگردم میگم و امر اهلک به صلات یک دستور خاص به پیامبره. خب بعد یه روایاتی ذیلش هم داریم، یه همچین، البته هر دوش هم داریم ما، که میتونه تایید کنه که اون دستور خاص بوده، به همین دلیل اون نگفتم. بودم یه روایت به این صراحت با صحیح و سندی، اونم تو چهار تا کتاب اصلی شیعه. فردا بحثمون، یعنی دو سه روزه بحثمون خیلی چالشی و سنگینه. بیام بشینم پایین یه صلوات دیگه بفرستین.